بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. انسان آگاهی هایی که از محیط دریافت میکنه، این آگاهی ها رو دست نخورده باقی نمیگذاره، بلکه اونها رو پردازش میکنه، رنگ میکنه، اوصافی رو برای این آگاهی ها مترتب میکنه، از علاقه های خودش انگار چیزهایی رو بر میداره، با اون آگاهی ها ترکیب میکنه. اینجاست که مفهومی به نام ذهنیت، یا اگر ثبات بیشتری پیدا بکنه، نگرش پیدا میشه. انسان آگاهی ها یا پدیده های عالم رو وقتی نگاه میکنه، زاویه دیدش رو به اون پدیده ها خودش تعیین میکنه. یک واقعیت همه میبینن، یکی از چه زاویه دیگری از چه زاویه دیگری. ما عیبی رو در کسی ببینیم، خیلی بیرحمانه درباره عیب او قضاوت میکنیم و شخصیت او رو خلاصه میکنیم در اون عیبی که ازش دیدیم. ولی مادر اون فرد وقتی بهش نگاه بکنه، همون عیب هم تو بچهه میبینه، ولی چون مادره، همیشه این عیب رو تحت اون خوبی که او دارد و حتی احتمالاً دارد قرار میدهد. نیمه پر لیوان رو نگاه میکنه، ما نیمه خالی لیوان رو نگاه میکنیم، چون ما تعلقی به او نداریم. پس صرف آگاهی برای انسان نجات بخش نیست. صرف آگاهی دستگیری نمی کنه انسان رو در گرفتاری ها. صرف آگاهی انسانی رو به ضلالت و گمراهی نمی کشونه. بلکه زاویه دید ما به اون آگاهی، زاویه نگاه ما خیلی اهمیت داره. بلکه اون وصفی که ما روی اون آگاهی قرار میدیم، اون حسی که نسبت به آگاهی پیدا میکنیم، از معلومات دیگه، از علاقه هامون استفاده میکنیم، اینا خیلی اهمیت داره. آگاهی در قرآن کریم خیلی کم اهمیت داره نسبت به اون چیزی که تو جامعه ما امروز رایجه. ما جامعهمون یک مقدار علم زده است، یعنی فکر میکنیم واقعا دانایی همه مشکلات رو حل میکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه میفرماید، به جوان خودشون میفرماید، اگر تو قلبت صفا داره حرفای منو گوش بده، و الا فایده ای نداره حرف منو گوش بدی. جز اینکه گرفتاری خودتو بیشتر بکنی، فایده دیگری نخواهد داشت. میدونید دیگه، طبیعتاً آگاهی، استدلال، دلایل بسیار منطقی برای اثبات یک حقیقت، بدتر موجب میشه کفر بعضی ها بیشتر بشه. لا یزیدهم الا خسارا. قبل از اینکه این حرف منطقی رو بشنوه آدم بهتری بود، حالا عجب آدم لجنی شد. ما حرف حقیقت بهش زدیم، حق بهش گفتیم که بره رفتارش رو اصلاح کنه، بره نگاهش رو اصلاح بکنه. حالا رفتارش رو نه تنها اصلاح نکرد، نگاهش رو نه تنها اصلاح نکرد، بلکه اتفاقی که براش افتاده اینه که رفته، چون از این حقیقت بدش می اومد، کلی دلیل تراشیده تو ذهن خودش علیه این حقیقت. قبلا یه آدم ساده سطحی نادان بود، حالا 200 تا دلیلم رفته درست کرده علیه حق. ابلیس گفت من در روایتی وقتی از او سوال شد که کی بر انسان تسلط پیدا میکنی، گفت وقتی که اولین گناه رو بکنه. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه دفاع میکنه خودش. دفاع که کرد، قدم بعدیه که به جمع جهنم رفته. عصبانی شده، اشتباه کرده، فحش داده، اشتباه کرده. بهش میگی چرا عصبانی میشی؟ میگه آخه نمیبینی لامصب دین نداره. دومی در مقام دفاع از عصبانیت خودش اینو بیدین کرد. حالا ایشون دین نداره، شما ببخشید. اینجا جای بخشش نیست، یه چرت و پرت دیگه گفت. حالا شما بزرگوارید، شما خواهش میکنم. نه آخه قدر منو نمیدونن. یکی دیگه عجب غرور. اصلا با اولین اشتباه ها همینجوری یکی پس از دیگری اشتباه. بابا یه بار بگو غلط کردم، اشتباه کردم، تمام شد، رفت، ول کن دیگه. شیطان روانشناس درجه یکیه، میگه من به یه اشتباه وارد وادارش بکنم تمومه، بقیهش دیگه با تسلط پیدا کردم. و وقت خدا چی میفرماد؟ میفرماد بنده من تا 7 ساعت برات نمی نویسم، توبه کن. یه تشویق بزرگ این بر گذاشته، اگه تو بتونی تو این 7 ساعت بگی من اشتباه کردم، غلط کردم، اگه تو بتونی اینو بگی، مردی به خدا. نه تو این 7 ساعت که نمیتونم، بعدم میگم خدایا بله من اشتباه کردم. اونم خدا میفرماد یه فایده نداره، تو لجبازیاتو کردی، خرابکاریاتو کردی، با لجبازی تثبیت کردی این بدی رو. رفقا میخوام عرض بکنم ائمه هدا هم همینجوری رفتار میکردن ها. بعضی وقتا حرف حق به بعضیا نزنید. بعضی وقتا امام باقر علیه السلام میفرماد خدا رحمت کنه کسی رو که حرفهای ما رو از کسانی که ظرفیتشو ندارن پنهان میکنه. بابا چی میخوای بگی کافر میشه؟ ولش کن تو رو خدا. حالا یه ایمان نیم بندی داره، حالا همشو نمیخواد بهش بگی. بعضی وقتاها، نه همیشه، بعضی وقتا هم باید گفت، کفرش هم در بیاد هرچه باد و باد. پیامبر گرامی اسلام ایستاد فرمود همه درهای خونتون رو ببندید. درهای خونه هاشون باز بود به مسجد دیگه. بله در جهان هستن دوستان دیگه، اون ماجرایی که همه خونه ها رو ساختن در رو همه درا رو ببندید غیر از در خانه علی ابن ابی طالب. نوشته رسول خدا دید همه با یه غیظ و غضب و حسدی دارن به آقا رسول خدا و علی ابن ابی طالب نگاه میکنن. دیگه اینجا دستور خداست، بزن کفرشون در بیاد هر چه باد آباد. اینجوری که نگاه کردن، رسول خدا فرمود هر کی هم دلش نمیخواد برنش بره. به سمت شامو نشان داد. بعضی وقتا اینجوریه، ولی بعضی وقتا حقو نگو. بابا این ظرفیت، این کفرش در میاد، اصلا بدتر میشه ها. بعضی وقتا وقتی که یک حسی باهاش مجادله کنی، خصوصا حرف حقو بزنی، بگی قبول کردی؟ میگه نه قبول نکردم. چرا قبول نکردی؟ بابا نگو بهش. الان تو گفتی چرا قبول نکردی، این میرم شروع میکنه فکر کردن، دلیل برات میتراشه. وقتی دلیل برات تراشه دیگه خودش وله میکنه، که فکر میکنه واقعا راست گفت. انسان در ارتباط با آگاهی بی تفاوت نیست، میاد در ذهن خودش رو اون آگاهی ها کار میکنه. یک سری از آیات قرآن رو در این باره بگم. ذهنیت یعنی چی؟ یعنی اون پردازشی که شما کردی نسبت به رفتارها تو خانواده. اینو مثالو میخواستم بگم، تو خانواده، تو مدرسه، تو زندگی تعلیم و تربیتی برای اطرافیانمون که داریم، اگه یه جایی مجموعه ای داریم، خواهش میکنم دیگه، اینم دیگه ما خواهش میکنیم چون نمیتونیم توضیح بدیم، البته شما خودتون الحمدلله استادید. پدر مادرها گاهی الکی اشتباه کنن، بعد به بچه‌هاشون میگن آره ها اشتباه کردم، اشتباه کردم. ببین شنید؟ آره من عجب اشتباهی کردم. یه دو مرتبه ذکر به خدا بگو ثواب داره، این بچه تو اشتباه کردم یاد بگیره. توبه چرا اینقدر مهمه؟ نامردی هم نکنیم ما. والله لا ینجو من الذنب الا من اقربه. به خدا قسم نجات پیدا نمی کنه از گناه مگر کسی که اقرار کنه خدا کلا منو ببخش، خیلی اشتباهات دارم. به چی بگو؟ بگو چی اشتباهات چیه فکر میکنی؟ کلن دیگه خدا اشتباه کردیم دیگه، حالا ببخش دیگه کلن. نه نمیشه، بگی چی داری، اینقدر باد داره تو دماغش حاضر نیست بگه چی. خب کلن اشتباه که کردیم، بله ما بی اشتباه که، نه باید بگی. و دیگه من اونجا این حرفی که علیه اون آدم زدم خدا در اثر حسادت بود، اینو ببخش. حالا شد یه دونش دیگه چی؟ اونجا نمازم رو تأخیر کردم، گفتم کار دارم، خود بهونه بود، ایراد داشت، من تنبلی کردم. آه اینم بخشیدم، باش به خدا، انقدر خدا خوبه همه رو میبخشه. میگه فقط تو یه بار بگو، یه بار بگو. چرا توبه مهمه؟ برای اینکه آدم آماده است اشتباهش رو بپذیره. آقای نذارید من به شما یه نکته ای رو نشون بدم. دیدی هر موقع نسبت به یک ذهنیتی لجبازی میکنی، خدا اشتباه بودنش رو به رخت میکشه، میگی این برای من مفیده، خدا از همون ناحیه به ضربه میزنه. تو چرا محکم گفتی این برای من مفیده؟ با این مشکل داره. تو چرا به طور قاطع گفتی این برای من مفیده؟ دقیقا از همون ناحیه به ضربه میزنه. میفرماد کسی ازدواج بکنه با کسی که پول داره، بگه خب این الحمدلله پول داره، پولش به ما میرسه، زندگی راحتی داریم. میفرماد من از همون ناحیه فقیرش میکنم، از همون ناحیه بهش لطمه میزنم. پس آقا چی برای من مفیده؟ لا مؤثر فی الوجود الا الله، خدا فقط. همه چی احتمالیه، حالا احتمالا ممکنه اگه خدا بخواد. محکم حرفی نزنی یا بعضی وقتا محکم میگی فلانی خیلی برای من ضرر داره. ببینید اینا رو میبینید، اینا رو تجربه کردید، ما دیگه داره محاسنمون سفید میشه، داریم میفهمیم این حرفا رو، دیگه تجربه کردیم. فلانی خیلی برای من ضرر داره، عاد خدا میپیچونه میپیچونه میگه همون آدم به تو من نفرسون. بعد میخواد بینه تو دست از این قدبازی در برمیداری؟ انسان آگاهی درست میکنه برای خودش، درست یا غلط، انسان آگاهی هایی که بهش میرسه رنگ میکنه، درست یا غلط، انسان آگاهی بهش میرسه آگاهی ها رو درش تخل و تصرف میکنه، انسان آگاهی های خودش رو بدون تغییر هیچ وقت باقی نمیگذاره، نسبت به آگاهی هاش علاقه پیدا میکنه، نسبت به آگاهی هاش تنفر پیدا میکنه، علاقه به آگاهی موجب تکثیر اون میشه، موجب تثبیت اون میشه، موجب تقویت اون میشه. انسان به آگاهی هاش از زوایای مختلف نگاه میکنه، از زاویه مثبت یا از زاویه منفی. هر چیزی یه ضررهایی داره یه منفعتهایی داره. یه انسانی که تصمیم میگیره ضررهاشو بیشتر نگاه کنه یا منافعشو بیشتر نگاه کنه. و وقتی که قدرت انسان در تنظیم آگاهیش، یعنی تنظیم ذهنیت، از دست رفت، این انسان دیگه بدبخت شده. همه آمین بگیم اللهم ارنا الاشیاء کما هی. فارسیش هم بگم خدایا اشیاء عالم، پدیده‌های عالم، حقایق عالم، واقعیت‌های عالم را آنچنان که هستند به ما نشان بده. خب ده‌ها آیه قرآن درباره ذهنیت غلط انسان وجود داره، درباره دنیا و بیشتر درباره خودش. بذارید بخشی از این آیات قرآن رو بخونم، خدا انشالله ما رو نجات بده. در سوره فاطر می‌فرماید خداوند متعال افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. آیا اون کسی که عمل زشت خودش رو زیبا می‌بینه، ذهنیتش درباره عمل زشت خودش اینه که نه این اتفاق قشنگه، فرآه و حسنا، چجوری آخه؟ این زشته که کار تو که زشت بود،
زیبا میبینه. خدا و این دیگه درست میشه؟ ادامه اینجوری میفرماید، به جای اینکه بفرماید این دیگه درست میشه، اینجوری میفرماید فان الله یذل من یشاء. خدا هر کسی رو بخواد گمراه میکنه. یعنی خدا هر کسی رو بخواد گمراه کنه، خدا از کسی بدش بیاد، یک کسی نامرد باشه، یک کسی یه گناه‌های نامرد ناجوان مردانه بدی انجام داده باشه، خدا بخواد گمراهش بکنه، اینجوری میشه ها، دیگه عمل زشت خودش رو زشت نمیبینه، دیگه سرشکسته از گناه خودش نیست. جنبندی شد حرفایی که زدیم یک کمی تو اینجا؟ ادامه بدیم، بذارید این مزه آیات قرآن رو ببینیم. چقدر بد من حرف میزنم، کاش فقط میامدیم اینجا دور هم با هم قرآن میخوندیم. به خدا من خودم اینجوری بیشتر دوست دارم. فَإِنَّ اللَّهُ يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ، خدا هر کسی رو بخواد گمراه میکنه. و يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، خدا هر کسی رو بخواد هدایت میکنه. حدس میزنید بقیه این آیه چیه؟ یه حدسی بزنید. اگر کسی حفظ نباشه این آیه رو، تقریبا محاله حدس بزنید که خدا به پیغمبرش اینجا که میرسه چی میفرماید. فوق العاده است. فرمود رسول من فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، حسرتشون رو نخور. یعنی اینو تا به پیغمبر گفته، پیغمبر حسرتشون میخوره. آخه چرا اشتباه میکنه؟ فرمود حسرتشون نخور، تو چرا خودتو ناراحت میکنی؟ چرا پیغمبر حسرتشو نخوره؟ ان الله علیم بما یصنعون، خدا میدونه اینا چی کار کردن که به این روز رسیدن. تو قصهشون نه نگو این داره اشتباه میکنه، بذار من برم اینو از اشتباه در بیارم. ببین این یه مرضی داشته، این یه جنایتی کرده، الان اینجوری شده، کار زشت خودشو زیبا میبینه. من همه حرفم سر ذهنیت، سر این کلمه رعاهوه. رعاهو اینجوری میبینه دیگه، اینجوری میبینه کار زشت خودشو زیبا میبینه دیگه، ذهنیتش اینجوریه دیگه. اینو مگه میشه دیگه نجاتش داد؟ وقت پیغمبر فداش بشم، خب حسرت میخوره. خب چرا داری اشتباه میکنی؟ فرماد حسرتشو نخور. چرا حسرتشو میخوری؟ خب آخه داره اشتباه میکنه. آخه این به این سادگی که اشتباه نمیکنه که. میدونه چی کار کرده که به اینجا رسیده؟ خب دوباره یه نمونه دیگه ای. شیطان این کار رو میکنه. زین لهم شیطان ما کانو یعملون، شیطان هم همین کارو میکنه. شیطان میاد چیکار میکنه؟ یه کسی یه کار زشتی انجام میده، یعنی در قاعده باید زشتی کار خودش رو ببینه دیگه. انسان ساختارش اینجوری ساخته شده، وجدانش درد میگیره، باید خودش بفهمه که کار زشتیه. از رسول خدا استفاده کنم، محضرشون برسیم، یه خاطره نقل بکنم برای شما. دو نفر بودن پست میدادن، ماموریتی داشتن، مسئول تدارکات گردانشون حضرت صحابی جلیل القدر سلمان فارسی سلام الله علیه بود. به سلمان گفتن گرسنه‌مون رو برو یه غذایی بردار بیار برای ما. رفت چادر تدارکات رو نگاه کرد و اومد گفت هیچی نبود. بعد رفت اینا پشت سر سلمان، یکیشون گفت سلمان دست به رب دریا بره، دریا خوش میشه. اون گفت ناخونش مگه چیز میچیکه؟ بابا خوب نبود دیگه، چیکار کنه؟ خود چیکار باید بکنه؟ یه چیزی به سلمان گفتن. آدم گرسنه میشه، عصبی میشه، حق داره. بعد اومدن پیش این رسول خدا این دو نفر. رسول خدا فرمود گوشت کباب خوردی؟ گفتن آقا کباب چیه، نون خشکم گیرمونه؟ نه. فرمود این آثار گوشت رو سر و صورتتون سیبیلتونه. گفتن آقا یا رسول الله ما نخوردیم واقعا کباب. فرمود چرا اینا گوشت خوردی؟ من فکر کنم تو دلشون داشتن شک میکردن به رسول خدا یا به خودشون. با رسول خدا که شوخی اینجوری نمیکنه که. ما که چیزی نخوردیم. آقا فرمود چرا کباب خوردید؟ اینا رو ریشتونه اینا آثارش. اینجوری آقا نخوردیم ما، باور کن چیزی. فرمود نه گوشت سلمان بقیه رو ریشتونه. خوردید؟ واقعا آدم غیبت میکنه، آدم خوار میشه. خدا میفرد تو باید ذهنیت نسبت به غیبت اینجوری باشه. ذهنیت اینه. غیبت بده. چجوری بده؟ نه بگو قشنگ توضیح بده چقدر بده. ها چجوری بده؟ بگو دیگه. نه تا قشنگ توضیح بده برا من. آیه قرآن برگردیم دوباره مرور کنیم، یه حقیقتی رو از آیه قرآن بگم. خدا نمیفرماید هر کی غیبت کند گوشت برادر دینی را خورده است. بدتر از این میفرماید. بگو بگو چی میفرماید؟ ایحب احدکم. تو دوست داری آدم خوار باشی. نمیفرماید اتاکل لحم اخیک. آیا میخوری گوشت برادر دینیت رو؟ میفهمد آیا دوست داری آدم خوار باشی؟ تو چه علاقهی با آدم خوری داری؟ من خدا شده دقتهای فراوان دیگه تو این آیه هست، میترسم بگم. آدم خوار که چیزی نیست. رفیق خارن بعضیا. کاش میگفتن این رفیقم اینو نمیخورم. لحم اخی، گوشت برادرشو میخوره این. ببخشید من نمیدونم دیگه باید خدا چیکار باید بکنه الان؟ چجوری برای ما ذهنیت درست بکنه؟ ذهنیت منفی خدا داره ما داره درست میکنه نسبت به یه کار بد. آقا اون کار بده، متوجه شدی؟ بده، غیبت بده. میخوای بهت بگم چقدر بده؟ حس بدی داشته باش نسبت به غیبت. حسم چی باشه؟ حست حس آدم آدم خوار باشه. حس آدمی که رفیق خاره، برادرش رو میخوره، به غریبه‌ها که چه رحم بکنه. حس آدمی که دوست داره آدم ها رو بخوره. وای. خب الهی من فدای شما بشم، شما خیلی آدم های خوبی هستید، واقعا معتقدم، ما دارم اینو میگم. ولی رفقا اگه کسی نتونست نگاه به غیبت رو اینجوری مثل خدا، من دیگه از سخنرانی عجیبم مثال نزدم که قرآنه، درسته؟ سوره حجرات. هر کی نتونست این حرف خدا رو باور کنه و گفت نه حالا ما یه غیبت کردیم که آدم خور نمیشیم که، ته دل کسی این حرف رو زد یا نه؟ اگه ته دل کسی این حرف رو زده باشه، مصداق این آیه قرآنه، زینت داده شده عملش براش. ها عملت زیبا جلوه کرده. و از زین لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس. دیگه چقدر من براتون بخونم؟ زین لهم سوء اعمالهم و الله لا یهدی القوم الکافرین. اینا مشکلشون اینه که یه ذهنیتی دارن نسبت به کارشون، کار بد خودشون رو زیبا میبینن. ذهنیت یعنی اون وصفی که تو برای یه عمل تلقی میکنی. این دیگه نمیتونه نجات پیدا کنه. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. اینا ذهنیتشون خراب میشه. بل زین للذین کفروا مکرهم و صدوا عن السبیل. بله چقدر دیگه براتون بخونم. شیطان میگه من ذهنیتاشون رو خراب میکنم. ببینید قال رب به ما اغفیتنی. خدایا به واسطه این که یه امتحانی هم من گرفتی، من گمراه شدم. لا ازینن لهم فی الارض. من هرچی تو زمینه برای اینا زیبا جلوه میدم. این فکر کنه خیلی پدیده‌های قشنگیه. ذهنیت‌های زیادی مثبت به دنیا پیدا. ولا اغوینهم اجمعین. از این طریق در واقع میرم اینا رو گمراه میکنم. خدایا ذهنیت‌های ما رو خودت درست کن. پاش هستی؟ میگه الهی آمین. و قشنگترین نغمه در عالم صوت قرآن میشه براتا. وقتی که عروسی بچت میخوای برقص بیای دیگه، میگه قرآن بذارید، قرآن بذارید، عروسی بچمه قرآن بذارید، کیف کنم، حال کنم، یه شب که هزار شب نمیشه، بزن قرآن بذاریم روشن شیم. مست میکنه آدمو. دعات مستجاب بشه اینجوری میشه. در روایات فرمودن که مؤمن یکی از اتفاقاتی که براش میفته اینه که خیلی زیارت قبر ابا عبدالله الحسین براش قشنگ میشه. میگه نمیدونم چقدر دوست دارم برم کربلا. در آیه قرآن داره میفرماید حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. با من این آیه رو بخونید، من میخوام براتون ترجمه کنم و با روایات توضیح بدم این آیه قرآن رو. با من بخونید، ضرر نمی کنید. حبب الیکم الایمان، این هدیه ویژه پروردگاره. ایمان رو در قلب مؤمنین خدا چی قرار میده؟ محبوب قرار میده، دوستش داری. حالا غیر از دوست داشتن بهش زیبا نگاه میکنی، میریم تو ذهنیت. و زینه فی قلوبکم، قشنگ بگید من الان میخوام هدیه به شما بدم. و زینه فی قلوبکم، خدا ایمان را در قلب شما زیبا قرار میدهد. توضیح بدید به ما یعنی چی ایمان زیبا میشه. تو روایت میفرماد یعنی علی ابن ابی طالب رو در قلب مؤمنین خدا زیبا قرار میدهد. آقا رو ندیدی ولی میگی جانم علی فداش بشم دوستش دارم. آقا رو صداشو نشنیدی میمیری برا صداش، میمیری برا اسمش. میگن مجنون کنار دریا نشسته بود، هی اسم لیلی رو با انگشتش روی خاک مینوشت، آب ساحل میامد میشست، دوباره مینوشت. گفتن دیوانه شدی اسم مینویسی؟ گفت گر میسر نیست ما را کام او، عشق بازی میکنیم با نام او. زینه فی قلوبکم. ذهنیت انسان خیلی مهمه. من آیات زیاده برای شما بخونم. و عادن و سموده و قد تبین لکم من مساکنهم و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین. میفرماد مستبصر بودن اینا، اینا میدیدن، اینا متوجه بودن، اینا از آگاهی چیزی کم نداشتن، میدانستن مسائلو، ولی یه ذهنیت غلطی شیطان به اونها داده بود، دنیا رو عمل زشتشون رو براشون زیبا قرار داده بود، در حالی که میدونستن اینا یه ذهنیتی پیدا کرده بودن. وای خدا نکنه، خدا خدایا در نسل و دودمان ما، در نسل و دودمان ما یه نفر که ولی خدا، دوست خدا، یه مؤمن خوب پیشش زشت و منفور باشه قرار نده. البته امیدوارم این دعا مستجاب بشه، ولی تضمینی نیست. امیر المؤمنین علی علیه السلام، شما اسم آقا رو شنیدی، چند تا کتاب از حضرت خوندی، داری میمیری براش، آقا امیرالمومنین علی علیه السلام یه نوه ای داشت، فرزند محمد ابن حنفیه، اسمش هم حسن ابن محمد حنفیه بود، در واقع میشد حسن ابن محمد علی علیه السلام، علی علیه السلام، بعد اون حسنش رو علیه السلام نمیخوام بگم. جوون بود توی شهر کوفه راه میرفت یا مدینه، میگفت من که نفهمیدم بالاخره حق با علی بود یا با معاویه. موقع چیکارش کنی؟ میگم بیا خودشون، از خودشونه. علی ابن ابی طالب، خود تابان، شیطان یه کاری میکنه، بعضی ها چند صد سال علی ابن ابی طالب و بالای منبرها لعن کردن، هیچ ولی از اولیاء خدا این کار نکردن، باشون کشتن لعن نکردن. حبب علیکم الایمان و زینه فی بهتون تبریک میگم. معصومیت بچه های ابا عبدالله الحسین، من موندم چجوری به ذهن شما منتقل شده که طاقت نداری بشنوی بچه های حسین و سیلی زدن. اون معصومیتی که به ذهن تو منتقل شده، پس خدا با ذهن تو کار کرده. نگاه کن، تبریک میگم بهتون. شما امام حسن مجتبی رو چرا دوست دارید؟ دیگه امام حسن مجتبی که مثل امام حسین کربلا نداشته. چرا هر مجلسی یادی از امام حسن میشه دلها پر میکشه؟ ببین خدا با ذهن شما چیکار کرده. تو رو خدا معجزه رو ببین. میگی من ذهنیت مثبتی دارم به امام حسن، یه کلمه میشنوی بقیهشو دیگه میسازی و درست میسازی. آفرین. همونجوری که یه کسی خطا میکنه بقیهشو میسازه، غلط میسازه، ذهن نورانی می تا آخر راه میگه من بذارید امام حسن مجتبی علیه السلام رو برای شما بگم چقدر دوست داشتنی بود این مرد، چقدر کریم بود، چقدر مهربان بود، چقدر بین اون مردم کریمانه زندگی کرد. آقا اصلا امام حسن مجتبی فرزند پیغمبر نیست، خوبه؟ بزرگ سفره‌دار مدینه است، هر کی گرسنه است، هر کی مهمانه، از راه مونده است، خانه حسن ابن علی برو، میره اونجا با غلاماش مهربان. آقا ایشون از دنیا رفتن، شهید نشدن، درسته؟ بر فرض. خب باید شلوغ‌ترین تشییع جنازه باشه دیگه، فقط غلاما بیان کافیه دیگه. امام حسن همون دردانه رسول خداست که وقتی اومد خودش رو سینه پیغمبر انداخت، لحظه جان دادن همراه ابا عبدالله الحسین، امیرالمومنین خواست امام حسن مجتبی رو برداره و امام حسین رو صدا زد اینا رو بذار باشن علی جانم، بذار باشن رو سینم من جان بدن. امیرالمومنین عرضه داشت یا رسول الله خودتون فرمودید محتضر سر سینش سبک باشه، راحت میخواد نفس بکشه. فرمود اینا راحت دل منم، من وقتی حسن هم سرش رو سینم قرار بده راحت ترم، بذار باشه. خدای تو چه معجزه ای کردیم. نگاه کن اصلا اینا، این مردم انگار یکی از غلامای امام حسن بودن و اربابشون به شهادت رسید. من واقعا به شما تبریک میگم، چه ذهن قشنگی خدا برات درست کرده. هوا تو داره. هزار مرتبه بگن حالا یا آقای 1400 سال پیش به شهادت رسیده، به چه درد تو میخوره؟ برو بشین برای دیدی آدم های مریض نمیفهمه دیگه، درک نمیکنه احساس تو رو. بهش بگو تا حالا ارباب داشتی؟
ارباب تو دوست داشته باشی یا تو بی صاحب مونده ای؟ بی صاحبی؟ واقعا تشکر کنید، زیارت عاشورا خوندید، الان سجده کردید دیگه، اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك، الان مصابه ممنونتم، ما رو مصیبت زده قرار دادیم. آفرین. هم به شما باید مرحبا گفت، به هر کسی محبت امام حسن مجتبی رو نمیدن، به هر کسی گریه برای امام حسن مجتبی رو نمیدن. امام حسن خصوصی تر از امام حسینه. اربعین میشه مزد میخوای از امام حسین بگیری؟ من اخلاق امام حسین رو بهت نشون بدم. گدایه رفت در خونه امام حسین، آقا به من کمک کن. فرمود در خونه داداشم امام حسن رفتی؟ گفت نه آقا هنوز نرفتم. فرمود برو اول، من پیش قدم نمیشم، برو اول در خونه امام حسن داداشم. رفت آقا 20 دینار بهش داد، بعد اومد در خونه امام حسین، گفت آقا من رفتم، آقا بهم تصدق صدقه دادن. فرمود داداشم چقدر بهت داد؟ 20 دینار. آقا رفت خانه، آمد 19 دینار بهش داد، گفت آقا چرا کمتر دادی؟ فرمود من رو دست داداشم نمیزنم. اصلا امام حسین یه علاقه ای به امام حسن داشت دیگه، میدونی دیگه. اربعین میخوای بری مزد بگیری؟ بله. در خونه داداشم امام حسن رفتی؟ امروز در خونه امام حسن بگیر هر چی میخوای از امام حسن. کربعین رو هم از کربلا رو هم از امام حسن مجتبی علیه السلام بگیر، یه صفایی داره ها، قشنگ باشه برات کربلا رفتن. خدا ذهنیت ما رو نسبت به کربلا رفتن قشنگ کن. بعد برو اربعین کربلا بگو یا ابا عبدالله 40 روزه دارم برات عزاداری میکنم. از نجف حرکت میکنی میفهمی تحویلت گرفتن. امام حسین نمیذاره برسی کربلا. عباسم، اکبرم، زائر اومده، کجاست؟ از نجف حرکت کرد، زمان اول راه میبینی. الهی فدای اون زائری که اربعین اومد کربلا اما شرمنده داداشش حسین سرشو بالا نمی کرد. حسینم از سالت حرف نزد بابا، حسینم من خودم رو سپر قرار دادم، حسینم علا لعنت الله
Say.